هستم و این پلیتیک هست ملت. برنامه برای این اصل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن.
اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی هستند.
یک دو سه
بسیج.
یه روزی تو مملکت جنگ شد آقا، یعنی صدام یزید کافر به ما حمله کرد و یه سری آدم با همون قیافه ها و همون لباس هایی که هممون داشتیم بودو بودو خودشون رسوندن دم مرزها، گفتن کسی پاشو بذاره این ور مرز اون پارو قلم میکنیم. گفتیم آقا دمتون گرم، شما کی هستین؟ گفتن یک دو سه
بسیج.
گفتیم دمتون گرم، تا این بسیج تو این مملکت ما غم نداریم. موقعی که خرمشهر رو پس گرفتیم همه با هم گفتند
محمد نبودی ببینی.
حتی امام راحل یه دفعه برگشت گفت، خبرگزاری فارس، همه جا باید اینطور بشوند که یک مملکتی بعد از چند سالی که 20 میلیون جوان دارد 20 میلیون تفنگدار داشته باشد و 20 میلیون ارتش داشته باشد. گریه حضور. البته ما نفهمیدیم گریه دیگه واسه چی؟ چرا این آقا هرچی میگو شما گریه میکردیم؟ این خبر خوبی بود که ارتش 20 میلیونی، اصلا ما هیچ وقت نفهمیدیم چرا وقتی امام راحل حرف میزد ملت گریه میکردن. چیزی که اون زمان گریه داشت این بود:
من مهداد از زباهی ازامی از اصفهان که مدت تقریبا 3 هفته است در جبهه باکن هستم.
این گریه داشت. اینا البته در دنیا مدرن سرباز کودک حساب میشن، کلا بردن این سن بچه به جبهه جنگ خود جنایت جنگیه. این گریه داشت، ولی کسی به خاطر حضور مهداد عزیز اللهی 14 ساله در جبهه گریه نکرد. بعدش که شهید شد همه زدن زیر گریه، و البته هر وقت امام راحل حرف میزدم همه گریه میکردم. آقا همینجوری ما داشتیم گریه میکردیم، گریه میکردیم، گریه میکردیم که جنگ تموم شد. ما در حال گریه کردن بودیم که جنگ تموم شد. سردار سازندگی که مثل الان بالقوه نشده بود افتاد به سازندگی. ما هنوز تو جو اون 20 میلیون بسیجی بودیم، دنبال یکی میگشتیم که بگه ای کاش من هم، که هنوز حرفش تمام نشده بزنیم زیر گریه. یهو یکی یه چراغه بداد دستمون گفت آقا برو سر چهار رو هر کی عرق خورده بگیر بیا به حاجی بگو. خیلی هم حال میداد یکی یه دونه کلاش جلوی مردم رو بگیری. ایس بازرسی برای ما مثل شهربازی بود اون موقع که خودمون رئیسش بودیم. فکر کن شما مثلا بچه باشی بفرستن شهربازی بگن آقا شما رئیس شهربازی، هر کدوم اینا رو میخواد فانفار فلان دگمه بزن برو سوار شو، صف مفهم نداره. کیا رو میگرفتیم؟ چون تو جبهه پشت خاکریزا بالاخره همش خاک و خل بود، لباس همش کرکسیف میشد وسط خشم شب دشمنم که نمیشد درست حسابی هموم رفت. یه دفعه امر مشتبه شد که هر کی سر و وضعش اینجوری نیست خدای نکرده لباساش تر تمیزه، ریششو تراشیده، کراوات زده، این اول از همه باید ها کنه ببینیم که چی خورده با کی خورده. اگه نخورده بودم که بالاخره تو داشبورد صندوق عقب حتما این چیزی پیدا میشد که بشه باهاش ثابت کرد که جز بالقوه ها نیست. یه ده هم دیدن آقا الان نون تو حموم نرفتنه و ضد حال زدن به مردمه، با این که تو خونهشون حموم داشتن ولی نمیرفتن، چون یقه چرک اون موقع مد بود، کول بود، بروز بود، مد بود. خبرها از این که بسیجی ها خرمشهر پس گرفتن، بسیجی ها به فلان جا فلان کس کمک کردن، بسیج بسیج بسیج، رسید به این که بسیجی ها حمله کردن شیشه سینما رو شد، بسیجی ها ریختن گرفتن، بسیجی ها حمله کردن دانشگاه، اصلا بسیجی ها رئیس جمهور رو تهدید کردن. یه موقعی بسیج بود رهبر انقلاب دنبالش میدوید میگفت ای کاش من هم فلان بسار. الان رهبر انقلاب هست، بسیج دنبالش میده و میگه ای کاش شما جون بخوای منم بدم. آقا جان،
آقا جان سلام، فرمان بده تا جان و سر بدهیم. همین عشق و شور است که قوغا کرده و در هر میدانی بسیج وارد میشود نتایج معجزه آسا به دنبال دارد.
معجزه میکنه بسیج، معجزه. موقعی ملت جیباشونو خالی میکنن، پولاشونو میذاشن رو هم، میگفتن آقا کمک کنیم به بسیج. الان میگم پول نفت چی شده؟ پول نفت میگن چی شده؟ خرج بسیجی شده. بعد رهبر معظم انقلاب میگه
اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی هند.
بسیجی هند. یه موقعی رهبر میگفت بسیجی، همه از ذوق یاریه میشنده. الان رهبر وقتی میگه بسیجی، همه میگه آقا تازگی ها چه بدن شده، فوش میده به ملت. چرا؟ اون موقع کشور همینطوریش 20 میلیون جوان داشت، میگفتن خب کاش که این 20 میلیون حالا بسیجی هم بودن. الان 80 میلیون جمعیت داریم، یارو میگه آقا بخوان نخوان میزنم به نام خودم، همینه که هست، همه عدم بالقوه بسیجی هند، بالفعل که شدن دازه باید قربون هم برن. مردم هم امروز میگن قربون هست. این بسیجی که شما میگین هنوز بالفعل نشده، یه جای سالم رو تن بدن ما نیست. به خدا نگاه کن، الان ما بزرگترین کمکی که از دستمون برمیاد اینه که جون اون مادرت بسیج رو همینطوری بالقوه نگه دارین. ای اکثریت قاطع ملت ایران، هر جا هر کی هر کجا که هستید دو حالت بیشتر ندارید. شما یا جز ملت ایران هستی یا نیستی. اگه نیستی که هیچی، اگه جز ملت ایران هستی بازم دو حالت بیشتر وجود نداره. یا جز اکثریت قاطع ملت ایران هستی یا اقلیت معدودی هستی. اگه اقلیت معدودی هستی که بازم هیچی، ولی اگه جز اکثریت قاطع ملت ایران هستی یه حالت بیشتر نداره، اونم این که حتما بالقوه شما یک بسیجی هستی.
اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی
هستی. یعنی شما هنوز متاسفانه بالفعل نشدین، وگرنه بالقوتون درسته. اون عده معدودی هم که الان حتی بالقوه هم بسیجی نیستن کیان؟ اینان.
اگر حالا عده معدودی که یا دوچار خودپرستی هن یا دوچار شهوت پرستی هن یا دوچار پول پرستی هن یا دستشون زیر سنگ دشمنه، اونا رو میذاریم کنار.
اونا رو میذارن کنار، ایشون میذاره مثلا این لیوان با ملت، مثلا لیوان برخورد میکنه میذاره کنار، شوخی هم نداره، نشون داده که میذاره کنار. اونایی که دچار خودپرستی ان گوشه کنار، شهوت پرستی رو گوشه کنار، پول پرستی رو وقتی به نفعش نیست گوشه کنار. اونایی رو که یا دشمن زیر سنگ دستشون چی میگه، یا دستشون زیر سنگ دشمنه که نه تنها گذاشته شدن کنار، بلکه الان خودشون دشمنن، سنگ میذارن زیر دست بقیه. یعنی در یک جمله، به جز یه عده معدودی که از قضا همه هم از دم جز نزدیکان جناب خامنه‌ای قبلا بودن یا الان هستن، همشون هم از دم یا چفه مینداختن یا هنوزم میندازن، جز همین عده معدود، الباقی همه بالقوه بسیجی اند. مثلا اون سیبه یادتونه، تا وقتی که رو درخت بود جاذبه زمین بالقوه وجود داشت، ولی تا نیفتاد رو سر نیوتن جاذبه زمین بالفعل نشد. عضویت اکثریت قاطع شما ملت ایران رو به بسیج مقاومت تبریک عرض میکنم. بسیج، بسیج، بسیج. این کار درستی نبود کردی، کار درستی نبود این کار.
ای بسیج، ای سر فرازان، افتخار میهنی در مطاف کرده در کنار رهبری. آقای میراث فرهنگی رو دارم به باد میدم.
تو ایران ما یه نویسنده داریم، بعضی کتاباش ممنوع چاپه، ولی خب نویسنده بزرگیه. یه خونه داشته تو ایران، خونه این آقا رو نگهداری نکردن، هیچ کردنش انبار بیمارستان. شما از میراث فرهنگی حرف میزنی؟ نشون بده آقا خبر ایسنا رو. جهانگیر هدایت درباره وضعیت خونه صادق هدایت، نویسنده معتبر صاحب سبک ایرانی، گفت خانه صادق هدایت به انبار و زباله‌دانی بیمارستان امیرعلم تبدیل شده است. طرف نه تفنگ کشیده، نه جنگ کرد، نه شورش کرده، نه خیلی محترمانه کارمند بانک بود، گوشتم نمیخورد حتی. نویسنده صاحب سبک، صاحب جریان بوده رو اصلا. آخر آقای شد این. حالا یه آقای دیگه هم بوده توی مملکت، با حکومت رضاخان اینا جنگید، یعنی در واقع به نوعی میشه گفت که ویندوز جمهوری اسلامی رو ایشون نصب کرد اون موقع. که دیانت ما این سیاست ماست و بقیه شدیگه خودتون بهتر میدونید. کتاباشم ممنون نیست که هیچ، آخوندم است. یه مدت هم عکسش رو اسکناس های ده تومانی بود، یادتون باشه عیدی میدادن اسکناس ها رو، مثلا یا تو عروسی ها شاباش میریختن رو سر ملت. خیلی هم زمانی برای خودش پولی بود ده تومن، خیلی. اون ده تومانی الان خودش شده میراث فرنگی.
اسمش بگو. خب
آقای مدرس،
از اول ما گفتی مدرس که اتوبانه، میگن سر مدرس ته مدرس. اتوبان الان برای خودش.
بله اتوبان الان، ولی آقا برای خودش آدم بوده که اتوبان شده بعد. این آقایی که اسکناسی که عکسش روش بود شده میراث فرنگی، طبیعتاً خونش هم میشه میراث فرنگی دیگه. از همین رو مجلس جمهوری اسلامی بودجه بالغ بر 1 میلیارد داده تا خونه این آقا رو بازسازی کنه.
الان گیر شما 1 میلیارده؟
نه آقا جون، گیر ما 1 میلیارد نیست. قضیه اینجاست که با 1 میلیارد خونه مدرس رو نساختن، خونه مدرس رو 1 میلیارد گرفتن خراب کردن.
1 میلیارد گرفتن خانه مدرس بکوبن؟
نه، رفتن درستش کنن.
خب پس چته؟
رفتن خونه بغلیش رو اشتباهی درست کردن، خونه مدرس خراب شده.
چی میگی؟ من نمیفهمم. شمرده تر بگو، یک ما آروم تر، یک جور بگو متوجه بشم. خیلی نمیفهمم.
1 میلیارد گرفتن برن خونه مدرس درست کنن، به جاش رفتن خونه همسایه بغلش رو درست کردن، خونه یارو خراب شده.
باور میکنه اینا؟ چرا یه حرفا رو باور میکنه؟ اینا عناصر ضد انقلاب، اینا جوکه تو وایبر و ایور و
جوک. چی آقا جون؟ فارس بذار، خبرگزاری فارس. اشتباه سازمان میراث فرنگی در خرید خانه مدرس، خانه مدرس تخریب شده است. آقای علی مدرسی گفته که قبلا مجلس بودجه برای خرید خانه مدرس مقدار بیش از 1 میلیارد تومان تصویب کرد، ولی سازمان میراث فرنگی متاسفانه به جای خانه مدرس، خانه نصیرالدوله را خریداری کرده.
نگاه من حالت کانفیوزی دارم الان، نمیفهمم. میشه دلیلش رو توضیح بدی؟
دلیلش این بوده که خونه بزرگ بوده.
چی بوده؟
نگاه من نگاه کن. آقا فارس بذار دوباره. خبرگزاری فارس. وی افسود، خانه ای که خریداری شده است خانه بزرگی است، ولی خانه مدرس نیست و خانه مدرس تخریب شده است.
واقعا خنده داره.
واقعا خنده داره. من میگم که خنده داره. یعنی نصیرالدوله تو خوابم نمیدید یه روز تو جمهوری اسلامی بالای 1 میلیارد واسه خونش خرج کنن، اگرچه مالک خونه هم یه نفری بوده به نام کتابچی، یکی دیگه بوده.
جالب شدی رو بگو، توضیح کامل تر بده. خیلی جالبه.
وی ادامه داد، خانه مدرس خانه بزرگی بوده، متاسفانه آقایان به نظر من توجه نکردن. منظره که جنب خانه مدرس بوده به آقای کتابچی متعلق بوده، خریداری کردن چون خانه قدیمی است و شبیه خانه مدرس بوده، به نظر مشکل وجود نداره. خانه چی؟
نگاه مگه مملکت رئیس سازمان میراث فرهنگی نداری؟ آقا مگه مشکلی نداره؟
داره مشکل. چرا؟ اتفاقا چند وقته که چند وقت پیش رئیس سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با تسنیم نیوز گفت که در فرصتی که برای عیادت مقام معظم رهبری در بیمارستان آقای سلطانی فر گفت، اینو توصیه جدی کرده رهبر بهشون، رفته بیمارستان خدمتشون، یه چند دقیقه با ایشان صحبت کردم، ایشان گفتن من به اندازه رهبر گفته من به اندازه چند کتاب راجع میراث فرهنگی صنایع دستی گرد که صحبت کردم، که حتما همه هم موارد مد نظر باشد که حوزه کاری شما خیلی مهمه. اگر اصلا آقای خامنه ای به اندازه چند تا کتاب در مورد میراث فرهنگی حرف نمیزد، شاید الان 200 تا جای دیگر رو هم یونسکو میراث جهانی فرهنگی اعلام میکرد. بگذاریم که ما اصلا با اینکه چه چیزی از نظر ایشون فرهنگ یا میراث یا اصلا میراث فرهنگی حساب میشه مشکل داریم، اما ایسنا گفت میخوان بزرگترین خانه تهران را خراب کنن، اگه البته اطرافش خونه دیگه نباشه. اینم خبرش، بزرگترین خانه تهران تخریب میشه. تصاویرش هم میشه نشون بدین لطفا؟ بله اینم تصویرشه، من همزمان خبرش میخونم. قرار است یک خانه تاریخی و ارزشمند دیگر در تهران تخریب و سپس به برجی 9 طبقه با کاربری تجاری، اداری و مسکونی تغییر کار برد. تا آتش شهر که داشتم با درست کردن ایستگاه مترو جلوش خراب میکرد، تخت جمشید رو هم که از بولدوزر تا سد هر راهی برای خراب شدنش امتحان کرد، نشد. آخر انقدر کاریش نکردن که الان قربونش برم یه خرابه است که توش 4 تا ستون قدیمی هم هست. حالا اینا میگیم مثلا توش طاغوت داره، مشکل عقیدتی داره جمهوری اسلامی باهاش، این حرفا. اما نفیس‌ترین خونه های کرمان دارن نفس‌های آخر رو میکشند. نفیس‌ترین خانه های کرمان نفس آخر. این دیگه نه به تحریم ربط داره، نه به محمود ربط داره، نه به آمریکا، نه به پنج به علاوه یک، نه به فتنه، نه به ساپورت، نه به سک،
به هیچی. از اولش اینا تو کار تخریب بودن.
میفرمایان شما از اولش تو کار تخریب بودن.
همین خلخالی رو بگو.
همین خلخالی همون اول جلسه قبل انداخته بود زیر پاش، دومینووار داشت آمریکا رو خراب میکرد. اون از قبر رضا شاه
در این میراث فرنگی رو گل بگیرن بره بابا.
یعنی اگه اصلا در سازمان میراث فرنگی رو ببندن آقای خامنه‌ای هم به جای اینکه به اندازه چند تا کتاب در مورد میراث فرنگی صحبت کنه، یه موضوع دیگر انتخاب کنه، باره هم داشت بزن داغون کنه، الان خیلی از این خونه‌ها سالم بودن، کسی هم کاری به کارشون نداشت. برای همین با توجه به همه نمونه‌هایی که براتون عرض کردم تو این برنامه، ما اصلا شک کردیم که این آقایون وقتی میگن میراث فرنگی دقیقاً منظورشون چیه، منظور چیه، چون ظاهراً اون چیزایی که از نظر ما فرهنگ و میراثش حساب میشه از نظر اونا پشیزی هم ارزش نداره. از تئاتر شهر بگیر تا تخت جمشید. آقا شما تخریب میراث فرهنگی نکن، تولید میراث فرهنگی
پیشکشه.
اول از همه مقبره رضا خان، رضا شاه،
نگاه در این میراث فرهنگی رو باید گیل بگیرن.
یعنی
در این میراث فرهنگی رو گل بگیرن بره بابا.
یعنی اگه اصلا در سازمان میراث گل میگه بگیرن گل،
در این سازمان میراث فرهنگی رو گل بگیرن.
مهمان این هفته شما آقای کامیار علایی است. آقای علایی پزشک و کارشناس بین‌المللی بهداشت است. اول دسامبر چند روز پیش روز جهانی ایدز بود. وضعیت ایدز در ایران آقای علی الان چگونه است؟
ما دو تا آمار داریم در همه دنیا، یکی آمار موارد شناسایی شده است، یکی موارد تخمینی. در ایران هم همینطوریه، در واقع 29,000 مورد شناسایی شدن، اما بر اساس تخمینایی که وجود داره بیش از 100,000 مورد HIV/AIDS در ایران هست. اگر این دو عدد از هم تفکیک کنین، حدوداً 70,000 مورد مبتلا هستند که از وضعیت خودشون مطلع نیستن.
خب زمانی که شما در ایران بودین خیلی زحمت کشیدین برای اطلاع رسانی در این مورد، از وقتی که از ایران اومدین بیرون چه اتفاقی افتاده؟ آیا این اطلاع رسانی ها بیشتر شده، بهتر شده، کمتر شده؟ کسی هست که اون راه شما رو داره ادامه میده الان یا نه؟
بله، در واقع در ایران سیستم ها هنوز فعال هستند، وزارت بهداشت و نهادهای غیر دولتی، اما نگاه به ایدز یک نگاه امنیتی شد در دوران دولت قبلی،
در دوران آقای احمدی نژاد.
که در واقع
چرا اینا با ایدز مشکل دارن؟
در واقع منم همین سوال دارم که چرا این کار کردن، چون کارهای ایران خیلی خوب بود، موفقیت آمیز بود. از زمانی که ما با کمک همکاران شروع کردیم برنامه کلینیک های مثلثی که در کرمانشاه شروع شد، توسط سازمان ملل به عنوان بهترین نمونه شناخته شد و در سراسر کشور توسعه پیدا کرد. با همکاری مرکز مدیریت بیماری ها، سازمان زندان ها شروع کرد این کار رو کردن، جمعیت هلال احمر. اما وقتی که آقای احمد نژاد اومد، به تدریج اینها توجهشون خارج شد. به عنوان مثال ما کمک کردیم با یک گروه کتابچه برای آموزش پرورش تهیه شد. وقتی وزیر جدید آموزش پرورش اومد سال 85، یعنی 2005-84، گفت که شرم بر شما باد
به خاطر اون کتابچه.
بله، به هلال احمر کتابچه‌های خیلی خوبی برای اردوهای تابستانی تهیه شد، نزدیک میلیون ها همه به انباری ها سپرده شد.
آقای علی، از نظر شما مشکل جمهوری اسلامی با ایدز چیه؟ با اطلاع رسانی چرا با شما هیچ وقت فهمیدین؟ از زمانی که در زندان بودین، در بازجویی ها و بعدش، میشه یک بار برای همیشه ما بگین آقا چه جوری ایدز با سیاست قاطی میشه؟
والا ما نمیدونیم اینا قاطی میکنن.
چرا
واقعا کاری که ما میکردیم، در واقع ما همیشه از سال 79 به کشورهای مختلفی سفر میکردیم. در طی 3-4 سال نزدیک 30 کشور ما 2-3 بار در مجامع جهانی با حضور مثلا حضور 10-15-20 هزار استاد شرکت میکردیم، مدل ایران معرفی میکردیم، همه استقبال میکردن. و بعضی مواقع میشد که میگفتن شما مبلغ جمهوری اسلامی هستین، به خاطر این وقتی که ما رو گرفتن بدون هیچ دلیل تمام اون آدما تعجب کردن. به خاطر یک کمپینی در 85 کشور برگزار شد که چون این کسایی که داشتن از شما به قول ما حمایت میگه و برای خودمون هم تعجب بود، وقتی که ما مثلا در سال 1380 دوران خاتمی بالاترین نشان رو گرفتیم از معاون رئیس جمهور به خاطر کاری که برای اعتیاد انجام دادیم، روز جهانی اعتیاد. همون روز در سال 2008 ما دستگیر شدیم.
چه بازجویی ها چی میخواستن از شما آیه علی؟
حالا مثلا بی مثال بزنیم، میگفتن که خب یک کاری که ما داشتیم میکردیم، مرگ و میر نوزادها در ایران به علت عفونت ها در NICU بخش ICU نوزادان بالا بود. ما یه برنامه میخواستیم کمک کنیم پزشکای متخصص اطفال از ایران برن برای 2 هفته در دانشگاه جانز هاپکینز هاروارد آموزش ببینن، برگردن و به پزشکای دیگه آموزش بدن. و از طرف دیگه پزشکان موفقی از هاروارد می آوردیم ایران آموزش می دادن و این مدل رو برای کشورهای مختلف مثل افغانستان، تاجیکستان، اون موقع عراق، سوریه می آمدن آموزش می دادن و با همکاری سازمان ملل و وزارت بهداشت. اینا گفتن که میدونین چه اتفاقی میافتاد اگه این پزشکا برن آمریکا؟ میگفتیم بله آموزش میبینن برمیگردن. میگفتن نه، اینا اگر برن شستشوی مغزی میبینن. آها. بعد که برمیگردن اون بچهایی که اینا میبینن، بعد موضوع برای بچهای نوزاد تا سن 3 سالگی بود. بله. اون بچهایی که میبینن اون بچه‌ها شستشوی مغزی میبینن، بعد اینا 20 سال بعد میشن دانشجویی که بر علیه ما شعار میدن. بعد ما فکر میکنیم اول شوخی میکنن، ولی دیدم واقعا جدی میگن. گفتم بر اساس تکس پزشکی بچه تا 3 سالگی نمیدونه جنسش دختره یا پسر، چجوری میتونه بفهمه که مثلا رئیس جمهور من کیه؟ و اینام تأکیدش همش به رئیس جمهور آقای احمدی‌نژاد بود. میگفتن نه شما متوجه نیست. و من میگفتم اگر اینام شستشوی مغز میدونم، بعد از 20 سال ما 5 تا رئیس جمهور رو عوض میکنیم، این شستشوی مغزی دیگه روش اثر نمیکنه. یعنی این نگاه بود.
حالا این توی زمانهای روحانی بهتر شده؟
سال گذشته در روز جهانی ایدز وزیر محترم بهداشت گفت که شرم باد که 8 سال مسئله ایدز در واقع مخفی نگه داشته شد. معاونهایی که انتخاب کرد وزیر بهداشت همه معاونهای بسیار حرفه‌ای هستند و دکتر سیاری سالهای سال روی زمینه بهداشتی کار کرده. اینه که نگاه جدید به نظر من یک نگاه مثبتی، ولی طول میکشه تا نگاه کنیم نتایجش به
این نگاه. حالا اونجوری که شما میفرمایید در نگاه حاکمیت هست، مردم چرا این رو میخرن؟ مردم چرا؟ در نزد مردم و در فرهنگ عامه ما تابوه.
خب شما وقتی میگیم مردم، مردم اطلاع رو از کجا میبینن؟ مثلا من الان بگم که یک بیماری اومده به نام وای، اگه من اینو مثبت بگم این بیماری خیلی خوبیه و مشکلی نیست آنچنانی، همه خوشحال میشن. اگه بگم وای، همه میگن وای، میترسن. این اون سالهای اولیه
این میگن وای. حتما
همین مسئله باعث شد که مردم، میگه اطلاع ندادن بهتر از بد اطلاع دادنه، همین اطلاع بد باعث شد که مردم فکر کنن هر کسی که این بیماری گرفته حتما رفتار غیر اخلاقی داره. آه. و همین رفتار غیر اخلاقی پس ما نهیم، به خاطر همین بعضی از موارد مبتلا به HIV AIDS خودکشی میکردند. وقتی خانواده طردشون میکرد، شغلشون از دست میدادن، هیچ راهی نداشتن جز این که خودشون از بین ببرن.
آها، میخوام راجع به این تجربه شخصیتون با بیماران AIDS که باهاش مواجه میشید در ایران صحبت کنید. چند تا نمونه متفاوت یا نمونه هایی که براتون جالب بوده رو میشه بفرمایید؟
بله، ما وقتی که در واقع این فعالیت ها رو شروع کردیم، مثلا این افراد رو میدیدیم باشون دست میدادیم گریه میکردن. میگفتیم چرا؟ میگفتن هیچ کس 2 سال 3 سال با من دست نداده. یا وقتی اینا رو در آغوش میگرفتیم میگفتن ما بچه‌مو نتونستم 2 سال 3 سال ببوسم. با یکی از این افراد که صحبت کردم گفت که من یک دکه‌ای داشتم تو خیابون، بعد مغازه‌ای کنار من گفت تو ایدزی هستی، اومد با چاقو به من زد، دست من زخمی شد. حالا من اینو آوردم که نکنه این چاقویی که من گرفتم خود اینم از من ایدز بگیره. یا یه مورد دیگه بود، گفت که دوست من با من دعوا کرد، با لیوان زد تو سر من، حالا لیوان شکسته شده رفته تو دستش، من نمیخوام از عفونتی که من دارم این دوست من بگیره. یعنی این افرادی که با وجود اینکه از جامعه طرد می‌شدن، هیچ وقت حاضر نبودن حتی عفونت خودشون رو با دیگران منتقل کنن.
بله، این خیلی غمگنانه است این حرفایی که می‌زنین. آقای علی، شما چیکار می‌کنین در آمریکا؟
در آمریکا ما یک در دانشگاه هستیم تدریس می‌کنیم و یک انستیتوی درست کنیم به عنوان انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان در زمینه‌های، به خاطر اینکه ما دو نوع بحث حقوق انسانی داریم، یکی حقوق سیاسی و یکی حقوق اجتماعی فرهنگی. و این حقوق اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در واقع در این مسئله مخصوصا در خاورمیانه زیاد بهش توجه نشه. تا میگیم حقوق بشر همه نگاه سیاسی میکنن. در صورتی که وقتی که بخوایم بگیم آقا توسعه بهداشتی، توسعه سلامتی، حق هر انسانیه و این باید خدمات بهداشتی درمانی در دسترس باشه، اویلیبل، اکسسیبل، به راحتی بتون استفاده کنه بدون تبعیض، به صورت مساوی و با کیفیت مناسب و با احترام.
بله،
ما روی این زمینه کار میکنیم در کشورهای مختلفی، در خاورمیانه، در ترکیه، در عراق، در تاجیکستان، قزاقستان، در آفریقا، توی کنیا و در کشورهای آمریکای مرکزی.
بله، من نمیدونم چقدر متاسفم که شما در ایران نیستی، همین الان نمونه مسجل فرار مغزا هستین از نظر من، و ای کاش که شما در ایران بودی و ای کاش که میتونستیم کارهایی که میتونستی انجام بدیم. اصلا این نه زندانی شدن شما رو فهمیدم هیچ وقت، نه اینکه الان اینجا تو این دانشگاه دارین درس میدین، این همه دارین. ای کاش که یک روزی شرایط جوری بشه آدمی مثل شما واقعا بتونه در ایران زندگی کنه و کار کنه. من کار شما رو دنبال کردم چندین سال و شما خیلی صادقانه داشتین کار میکنید برای این ملت. آخرین سوال من از شما اینه که اگر شما بخواید به جوانها، به مردم کلن چند تا توصیه عملی بکنید چیست؟ در این ارتباط
در واقع قبلش من این جمله رو بگم، میگه گر در یمنی چو با منی پیش منی، چون پیش منی چو بی منی در یمنی. ما قلبمون در ایرانه، حضوراً نیستیم اما از طریق تلویزیون مثل برنامه‌های شما و برنامه‌های دیگه هستیم و امیدواریم یه روزی بشه برگردیم. یعنی هر روزی که ما فکر کنیم که میتونیم برگردیم مفید باشیم، قطعاً همون شب ما بلیتو میگیریم و برمیگردیم.
ما هم ببریم به خودمون،
قطعاً همه با هم میریم. نکته که در واقع به جوونا میخوام بگم اینه که آینده مال جووناست و آینده رو جوونهای سالم میسازن. ما الان مشکلی که در ایران داریم بحث اعتیاد هست. ایران بر اساس گزارش سازمان ملل بالاترین میزان اعتیاد رو در دنیا داره و از اون بدتر مرگ معتادا. شما نگاه بکنید سال 6000 فرد معتاد میمیرن. به خاطر چی؟ به خاطر عدم اطلاع. یعنی اگر به اینا یه آموزش بشه، یک آمپول به عنوان آمپول نالوکسان که 2300 تومن هم بیشتر نیست، اگر به اینا یک آموزش داده بشه میتونن اینها به کسی که دچار مسمومیت مواد میشه تزریق کنن و این زنده بمونه. ولی شما میبینید هر روز این جوانها از بین میرن. از طرف دیگه موادهای جدید که هر روز داره تولید میشه در ایران، متاسفانه شما میشنوید کریستال، کوکائین یا بوپرونورفین، این جوانهای ما رو به راحتی متاسفانه از بین میبره. به نظر من جوانها باید یک کمی با خودشون رو راست باشن. و از طرف دیگه به خانواده‌ها توصیه میکنیم که این تعارف‌ها رو یکم کنار بذارید. ما ایرانی ها خیلی تعارفی هستیم.
بله.
تعارف
بابت یه ذره‌اش خوبه.
آره یه ذره‌اش، ولی اون یه ذره چقدره؟ این تعارف رو کنار بذاریم. آقا بالاخره جوانها ممکن رابطه جنسی داشته باشن. بیاین باشون در میان بذاریم. مثل یک واکسنه، شما وقتی که واکسن میزنید به یک فرد در واقع پیشگیری میکنید که مبتلا نشه. چرا ما همیشه باید دیر اقدام کنیم؟ حتما یک فردی که معتاد شده یا هر مشکلی پیدا کرده ممکنه مشکلات روحی روانی داشته باشه، بیاد باش صحبت کنه، به صورت دوستانه مراجعه کنه به روانپزشک یا روانشناس. و نهادهای غیر دولتی خیلی خوبی هستن، معتادین گمنام، تولدی دوباره، الان نزدیک 1,000,000 عضو دارن، هنرمندا، فوتبالیستا، افرادی که به نوعی در واقع مخاطب عام دارن. باید وارد این مسئله بشن مثل همه دنیا. اگر به خاطر مده، اگر به خاطر هر چیزی هست، وارد این مسئله بشن، چون اگر وارد این مسئله نشن آینده خیلی دیر.
تشکر میکنم که اومدین به برنامه.
منم از شما تشکر میکنم، برای کار خیلی خوبی انجام
دادید. فردا شب 8 صبح تهران تکرار این برنامه از همین کانال، یعنی شبکه تصویر رادیو فردا پخش میشه. برنامه ما هم در اینجا پایان میرسه. من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید، شنونده این برنامه بودید. این آدرس توییتر این برنامه است، این هم آدرس فیسبوک. شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید. تا هفته دیگه 10 شب تهران. آقا، خانم، دوست، آشنا، برادر، خواهر، رفیق، دست خوردی جان، قربان بشم، هوای بغل دستی تو آقا نگرد داشته باش دیگه که خبرهای خوبی در راه است.